أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید داریوش احمدی. و شما ای خواهران عزیز، سیاهی حجاب شما بیشتر از سرخی خون من پشت دشمنان را می شکند و این گفته را هرگز از یاد مبرید. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. اگر به این گفته عمل کنید، بدانید که در امتحان الهی موفق شدید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
آقا سال آخری شهری مرموم ده؟
چراغ هدایت. عالمان دینی با بهره‌گیری از تعالیم دین مبین اسلام، همچون چراغی روشنگر مسیر زندگی عموم مردم هستند. آیت الله مصباح یزدی یکی از همین عالمان و اندیشمندان فرزانه است که عمری در این وادیگام برداشته و با جهد و تلاش مسیر پویندگان راه حق و حقیقت را روشن ساختند. به منظور آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه های دینی این عالم فرزانه، به بازخوانی پاسخ ایشان به پرسشگران خواهیم پرداخت.
پرسش از آیت الله مصباح یزدی.
آیا تسلیم شدن در برابر خداوند اجباری است؟
پاسخ آیت الله مصباح یزدی.
اجبار دو معنا دارد. یکی این که انسان به طور تکوینی قدرت مخالفت با چیزی را نداشته باشد، که این اجبار در پرستش و اطاعت از خدا معقول نیست. معنای دیگر اجبار الزام قانونی است. در این معنا همه قوانین الزامی دارای چنین مفادی هستند که قوانین الزامی اسلام هم یکی از آنهاست، و همان گونه که مخالفت با قوانین عادی کشورها در مواردی کیفرهای قانونی را به دنبال دارد، مخالفت با احکام اسلام هم چنین کیفرهایی دارد.
طاعات و عباداتتون قبولی درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب، از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمتتون هستیم. رادیو کتاب برنامه‌ای است که به مناسبت نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت ویژه تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. از روز گذشته کار خودش را آغاز کرده و تا ششم بهمن ماه هم ادامه داره. از اینکه با این برنامه همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم.
آشنایی با دستاوردهای علمی و ادبی،
آشنایی با اندیشه‌های بزرگان در سراسر دنیا،
آشنایی با جنبه‌های عاطفی و اجتماعی انسان‌ها،
رشد شناخت و ارضای نیازهای روانی با مطالعه کتاب به سادگی و راحتی امکان پذیر است.
این فرصت را از خود نگیرید. کتاب بخوانید تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، یکم تا ششم بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
هفده و پنجاه و یک دقیقه و 39 ثانیه است. امین خرمی کارشناس برنامه هم به جمع ما پیوستن. جناب آقای خرمی سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون، رادیو کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم ساختبار، همراهان خوب آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه رادیو کتاب تبریک عرض میکنم به دوستداران یار مهربان. افتتاح و آغاز به کار اولین نمایشگاه مجازی کتاب ما، و اگر بخوایم در سری تقویم این رویداد فرهنگی حساب بکنیم، 33 ومین دوره نمایشگاه کتاب تهران.
بله، خیلی خیلی متشکرم. خبر خاصی تو دست و بالتون هست بخواین از نمایشگاه بگین؟ یا
خبر که به قول معروف گفتنی زیاده، به ویژه اینکه شاید حجم استقبال حتی از سوی مسئولان و متولیان برگزاری رویداد به ویژه برای روز نخست هم غیر قابل باور بود. به حدی
یعنی
که
خوب استقبال شده
به شدت، به حدی که حتی 2-3 ساعت این درگاه برای ورود مخاطبان جهت انتخاب کتابهاشون از دسترس خارج شد در حجم بالا، و خب بار دیگه این مسئله رو متذکر شد که
24 ساعت.
بله دیگه، کاش میشد زیر ساخته به گونه ای باشه که جلو شاهد چنین رویدادی نباشیم، ولی خب آن گونه که دوستان به جای دهقانکار به عنوان مدیر عامل محترم خانه کتاب ادبیات ایران هم نسبت به این قضیه صحبت کردن، خودشون هم انتظار همچین استقبالی رو از سوی مردم داشته، ولی خدا رو شاکریم الحمدلله که این حضور تونست دلگرم کننده باشه.
به هر حال وقتی توی نمایشگاه به صورت واقعی فیزیکی بله. و حضوری استقبال میشه و جمع میشن و اون جمعیت رو شاهد هستیم، حالا بماند علی‌رغم همه حرف و حدیث هایی که نسبت به شرکت کنندگان هست، میشه برای وضعیت مجازی هم همین رو پیش بینی کرد؟ چرا که یه عده اثر کنجکاوی هم هست، میرن ببینن چه خبره، و خب به هر حال اینکه شما مجبور به رفت آمد نیستید و در خونه خودتون نشستید، دسترسی دارید به مجموعه از کتابایی که میتونید تهیه بکنید، یه فرصت خیلی خوب و استثنایی. خب
این مسئله به اون انگاره نخست صحبت‌های رئیس این نمایشگاه، یعنی جناب دهقانکار، برمیگرده که در نشست خبری عنوان کردن که به دلیل برگزاری شکل مجازی ما دیگه شاهد اون دسته از مخاطبانی که طبق فرمایش شما در قالب همون اما و اگرها صرفا برای دیدن و بازدید میومدن، نه الزاما خرید، و هدفشون در حقیقت فقط شاید گذروندن چند ساعت اوقات فراغت بود، خاصه در تعطیلات پایان هفته، فکر میکردن که دیگه این دسته از مخاطبان در حقیقت حضور پیدا نمیکنن، که خب گویا باز هم نکته‌ای که شما فرمودید، یعنی حتی برای اقناعی حس کنجکاوی باز هم یک سری یک ورودی به این نکته و این درگاه داره. اما خب بارها داره تاکید میشه که این نمایشگاه دیگه ساعت محدود نداره و به شکل
بله. 24 ساعته. خیالتون راحت باشه، میتونید دقیقاً در هر ساعت از شبانه روز بدون محدودیت زمانی مراجعه بکنید، کتاباتون رو تهیه بکنید. خیلی ممنونم جناب آقای خرمی، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. از شما شنوندگان نازنین خواستیم که چنانچه امروز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو تجربه کردید، خریدی کردید یا به درگاه اینترنتیش یه سری زدید، حتما این تجربه رو با ما در میون بذارید و به همون بگید که چه خبر بوده و نظرتون رو در کل درباره نمایشگاه مجازی کتاب تهران بفرمایید. خوشحال میشیم که نظرهای شما رو بدونیم. نشانی وبگاهی که شما میتونید بهش مراجعه بکنید، یعنی نشانی وبگاه نمایشگاه مجازی کتاب تهران، همونطور که بارها هم در آنونس ها اشاره شد و مطرح شده، www.tehranbookfair.ir هست، FAIR در واقع اگر خواستید بنویسید به این صورت هست. و شماره تلفن اینطور مطرح شده، کسانی که نمیتونن امکان دسترسی به اینترنت ندارن و نمیتونن از طریق اینترنتی خرید بکنن، یک شماره تلفنی رو در اختیار گذاشتن که میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید و کتابتون رو سفارش بدید. شماره تلفن از این قرار هست: 021 9100، یا بهتره بگم 910 098 98 9100 98 98. اما در ادامه برنامه یک قرار گفتگو داریم، همونطور که جناب آقای حکیم معانی در ابتدای برنامه توضیح داده، ما همواره از این سمت و سو به عنوان کسی که میخواییم کتاب بخریم،
بله،
تو خونه نشستیم خیلی راحت با 3-4 تا کلیک کتابامون رو تهیه میکنیم، بعدم میره شرکت پست، میاد در خونمون، که من خیلی خوشم میاد اصلا هر چیز که باعث آدم خیلی از تو خونه نره بیرون خوشاینده. بله، این خیلی برای ما خوشخوشانه و دیگه اتفاق خوبیه. بعد دیگه اون مشکل مکان نمایشگاه کجا باشه و ایوای باد اومد و ایوای بارون اومد و نمیدونم این حرفا و اینا هم نداریم، رفت آمد سخت بودم نداریم. اما به یکی از اعضای اصلی شرکت کننده در این نمایشگاه، ناشران هستن، که واقعا اونها چقدر از این قضیه استقبال میکنن و آیا خوشخوشانشان هست سر این ماجرا یا نه. اگر اجازه بدید آقای خرمی، من جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انجمن ناشران دانشگاهی رو هم فرا بخونم تا وضعیت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران رو از دید ناشران هم مورد بررسی،
ایشون مدیر عامل انتشارات مجد هم هستند.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه رادیو کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. سلام.
خواهش میکنم. سلام علیکم. شب شما هم بخیر.
شب شما هم بخیر.
شما و جناب آقای خرمی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما هستم.
بزرگوارید، من هم عرض ارادت دارم و خدا قوت به شما جناب دکتر. سعادتی است بار دیگر این بار از طریق رادیو کتاب همراهی و هم کلامی با شما استاد بزرگوار. مهربانید. خب با همین بحثی که سرکار خانم ساختبار مطرح کردن و از زاویه دید شما به عنوان یک ناشر و مدیر انتشارات مجد، برگزاری بخش مجازی یا به شکلی غیر فیزیکال نمایشگاه کتاب از دید شما چگونه است؟ ارزیابیتون، راضی هستید؟ از سر ناچاری بوده خدای نکرده و یا مورد دیگر؟
من ابتدا لازم میدونم که دو بخش بکنم توضیحی که عرض میکنم. یک بخش این که خب به طور طبیعی شرایطی که به وجود آمده ناشی از همگیری کرونا، همه سوق پیدا کردن به سمت فعالیت‌های در فضای مجازی،
بله،
یا دیجیتالی، و حوزه نشر و کتاب هم مستثنا از این نیست و لابد بایستی که به این مسیر حرکت کنیم و شاید بتونم بگم که به هر حال شرایط موجود همگیری کرونا خب همش هم بد نبوده، یک محاسنی هم داشته که ما رو وادار کرده که به عرصه های جدید و در حوزه های جدید فعالیت
کنیم
و این خب جای به هر حال خوشبختی هست که امروز میشنویم که نمایشگاه کتاب مجازی برگزار میشه و ما سابقا هم در انجمن ناشران دانشگاهی پورتال نشر دانشگاهی موسوم به پند رو در واقع افتتاح کردیم.
بله.
و همین فعالیت رو داشتیم. بیشتر ناشران فعال کشور خودشون سایت و سیستم فروش مجازی مناسبی دارن.
بله.
حالا چه کتاب فیزیکی رو از طریق فضای مجازی عرضه می کنن یا کتاب‌های الکترونیکی رو در واقع میفروشن و عرضه میکنن که این دو زمینه جدا از هم هستن. اما بخش دوم این که آیا این نمایشگاه توانسته توقعات رو برطرف کنه؟ متاسفانه باید بگم که الان که شما خب میرید سایت نمایشگاه رو باز میزنید میگه که coming soon، به زودی لود میشه و میاد سایت بالا.
بله.
متاسفانه از امروز صبح که سایت عملا این نمایشگاه عملا افتتاح شده و باز شده از هفته صبح تقریبا فعالیت خب حجم زیادی مراجعه کننده داشته. زیر ساخت خود سایت هم ظاهرا خیلی قوی نبوده. متاسفانه ناشران راضی نیستن، مردم هم کسی نتوانسته وارد سایت بشه و نمایشگاه بشه و این یک در واقع ضایعه بزرگی هست. متاسفانه من باید عرض کنم که در این حال که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و مدیران و مسئولان خانه کتاب و ادبیات واقعا من از نزدیک شاهدم که بسیار زحمت کشیدن و
درست.
تلاش بیش از اندازه‌ای کردن و تبلیغات اطلاع رسانی خیلی خوبی انجام شد، ولی متاسفانه آماده نبودن زیر ساخت‌های اینترنت هم به طور کلی در کشور هم در مفضاری که در واقع این سایت نوشته شده بود امروز به عنوان روز اول که مناسب نبود.
بله. نمیدونم ابتدای برنامه رو شنیدید یا نه جناب دکتر حسینی، گزخواهی میکنم میانه کلامتون میام. من فرمایش جناب آقای دهقانکار رو منتقل کردم که خود تمامی این دست‌اندرکاران عزیز که بی هیچ تردیدی زحماتشون قابل تقدیر هستم چنین استقبال انتظاری نداشتم و طی تعاملی که جناب آقای دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت ارتباطات داشتن بران شده تا بخشی از پهنای باند اختصاصی و ویژه‌ای که مربوط به نهادهای وزارتخانه‌ای هست رو اختصاص بدن و امیدوارن که ظرف امشب در حقیقت این مشکل حل بشه و از آن سوی دیگر امکان تمدید روزهای نمایشگاه به سبب همین اتفاقی که در روز نخست افتادن بازم از زبان جناب دهقانکار مطرح شده که این هنوز البته قطعی و 100% نیستش.
بله خب ببینید مثلا این است که ما جلسات متعددی داشتیم با دوستان خانه کتاب.
بله بله.
من به عنوان مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برآورد و نظر جمعی انجمن رو من ابلاغ کردم خدمت دوستان. سه موضوع رو ما مطرح کردیم. اول اینکه زیر ساخت اینترنت در کشور و اصولا در دنیا برای این حجم مراجعه آماده نیست. دوم اینکه ناشران هم در واقع آمادگی و آموزش لازم برای این فعالیت اینترنتی ندیدن و موضوع دوم. موضوع سوم هم در واقع زیر ساخت لوجستیک و پست هم تا اونجا که من از نزدیک شاهد هستم الان در وضعیت ارسال کتاب این هم قابلیت کافی برای نمایشگاهی در این حجم که خب شما میدونید نمایشگاه بین المللی حجم زیادی کتاب
بله،
میشه و به خصوص از طریق مجازی که امروز در بیشتر شهرستان‌های کوچک هم مردم دسترسی دارن و کتاب لازم دارن. بنابراین اینو من قبلا پیشنهاد کردم. برآورد ما در انجمن نشان دانشگاهی این بود که این زیر ساخت پاسخگو نیست، جوابگو نیست. پیشنهاد ما این بود و هست که این نمایشگاه مجازی را در 4 زمان پشت سر هم، مثلا در ماه بهمن هفته اول فرض کنید ناشران دانشگاهی، دوم کودک، سوم عمومی، چهارم آموزشی برگزار کنند.
بله.
این به این نفع بی یک چهارم تقلیل میدیم فشار اینترنت، فشار مسائل لوجستیک و آموزش ناشران و همه اینها رو ما به یک چهارم تقلیل میدیم. و پیشنهاد صریح من اینه، چون ما دلسوزیم، به هر حال ما مسئولیت داریم در اینجا، وزارت ارشاد و خانه کتاب از خود ماست و ما اگر این طرف موفق نشه جامعه نشر ما بیشتر از همه خسارت میبینه. بنابراین پیشنهاد من الان هم از این رسانه شما اعلام میکنم، ممکنه به نظر من در مجموع اگر از این پل اول هم بگذاریم به پلهای بعدی و گیر میکنیم و فکر میکنم موفقیت‌آمیز نیست. هنوز هم شاید فرصت باشه. به نظر من نمایشگاه رو بایستی در 4 نوبت برگزار کنن، انجمنهای تخصصی کمک کنن، بخوان ازشون و همه هم حاضرن. من مطمئنم، من با همه مدیران 4 انجمنی که الان در این حوزه فعال هستن صحبت کردم، مطمئنم اینا همه آمادگی دارن و به نظر من بایستی به این نحو به 4 قسمت تقسیم بشه و پشت سر هم هر هفته یکی از اینها باشن و خانواده ها بتونن خریدشون انجام.
پیشنهادتون که بسیار بسیار منطقی و بجاست، این رو از این حیث عنوان میکنم. بعد از انتقاداتی که به سبب برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت در قالب فضای مجازی بود، چنین روی کردی حتی از سوی کارشناسان در آن سوی آبها و در حوزه بین الملل هم مطرح شد که حتی نمایشگاهی به بزرگی و شاید عظمت کتاب فرانکفورت هم نیازمند این تقسیم بندی بود و شاید باید چنین اتفاقاتی رو به پای همون آزمون و خطاهایی گذاشت که ما همواره در برگزاری رویدادهای فرهنگی خاصه در گامهای نخست هم باهاش همراه هستیم. اما کمی اگر بخوایم نگاه ایدئال داشته باشیم جناب دکتر حسینی و بگوییم که الان این مشکلات در حقیقت وجود نداره و رفع شده، بیایم در جایگاه نفع یک ناشر بخوایم صحبت بکنیم، به نظرتون برگزاری این شکل از نمایشگاه در طی تقریبا بازه زمانی 6 روزه یا 1 هفته میتواند خلأ برگزاری نمایشگاه فیزیکی از سوی دیگر به هر حال چیزی قریبه به 1/4 الی 1/5 گردش مالی کتاب ما در حوزه اقتصاد نشر در قالب همون برگزاری 1 هفته یا 10 روزه نمایشگاه کتاب بود و همه این موارد آیا میتونه که پاسخگو باشه یا صرفا فقط ما شاهد برگزاری یک رویداد، باز هم تاکید میکنم با همان نگاه آزمون و خطایی هستیم، با همه جذابیت هایی که این برگزاری و این شکل خاصه از فرمایش خودتون برای عرض پایانیم وام میگیرم که حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور در صورت در اختیار داشتن حالا اینترنت یا هر نوع ارتباطی که در قالب مجازی باشه میتونن با این نمایشگاه ارتباط برقرار کنن.
جناب خودم ببینید، اگر مسئله آزمون و خطا امری قابل پیش بینی نباشه و قبلا تذکراتی داده نشده باشه من میپذیرم.
بله.
اما اگر که قابل پیشبینی باشه و صحبتهای شده باشه، جلسات متعدد صحبت شده باشه ولی باز هم توجه نشده باشه، به نظرم قابل قبول نیست. این اول. دوم این که ببینید، نمایشگاه کتاب به نظر من چه فیزیکی و حضوری باشه و چه مجازی باشه، اینها دو روش هم. اصل بر این است که جشنواره یا فستیوال کتاب در کشور وقتی برگزار میشه همه ذهنها و توجهها رو سوق میده به سمت کتاب و این به اصطلاح نعمتی هست که اینجور جشنواره ها انجام میشه. در کشورهای خارج هم جشنواره ها همین کار کرده دارن.